البرهان من کتاب الشفاء الفصل الاول فی الدلالت علی الغرض فی هذا الفن. یک شیوه مرزیگهی بوده در بین سابقین که قبل از ورود در هر مبحثی غرض از اون مبحث بیان می شده تا متعلم از اول روشن باشه که گم شده در این بحث چیه. علاوه بر این که در اصل علم وقتی وارد می شدند غرض علم را بیان می کردند، در هر بحثی هم مستقلن غرض از اون بحث را ابتدا ذکر. اینه که شیخ هم بر همین اساس اول یه فصلی درباره غرض از فن برهان. حاصل این فصل اینه که ما در فن برهان، یعنی در این مبحثی که اینجا منعقد میشه و این کتاب دربارش نوشته شده، دنبال مبادی برهان و مبادی حد میگردیم. میخوایم ببینیم برهان باید از چه قضایایی تشکیل بشه و حد باید از چه تصوراتی تشکیل بشه. مقصود اصلی این. اون وقت برای اینکه این مقصود رو باز بکنه، اول یک توضیحی درباره تصور و تصدیق میده که علم یا تصوری است یا تصدیقی، هر یک از اینها یا اکتسابی هستند و یا بدیهی. اما تصورات و تصدیقات بدیهی که با برهان نمیشه اثبات کرد، ما در اینجا دنبال اینها نمیگردیم. با برهان میخوان ما چیزی را اثبات بکنیم که برای اون ثابت نیست، دنبال علم اکتسابی هستیم. خب این علوم اکتسابی که ما داریم، اگر بخوایم تصوری را کسب کنیم، یعنی تصوری که از چیزی نداریم به دست بیاریم، این تصور از چه راهی حاصل میشه؟ از راه تعریف حاصل میشه دیگه. باید یک معرفی را ما که ما اجزایش را میشناسیم اون را تصور کنیم تا در نتیجه یک تصور تامی از یه شیء دیگر برامون حاصل بشه. مثلا کسی که ماهیت انسان را نمیدونه چیه، باید حیوان و ناطق را بفهمه تا اینکه تصور صحیح انسان براش حاصل بشه. همینطور اگر تصدیقی را ما نداریم و بخوایم کسب کنیم، اون تصدیق باید از راه یک حجتی برای ما حاصل بشه، از راه یک قیاسی. باید صغرا و کبرایی به هم ضمیمه کنیم تا نتیجه برای ما معلوم بشه. پس علم اکتسابی اگر تصور باشه احتیاج داره به تعریف، اگر تصدیق باشه احتیاج داره به قیاس، باید قیاسی تشکیل بده تا نتیجه برای ما معلوم بشه، نتیجه‌ای که قبل از تشکیل قیاس معلوم نبود. خب این علوم اکتسابی اول تصدیق را ایشون بیان میکنه، به خاطر اینکه در برهان مطلوب به ذات تصدیقه. میگه تصدیقاتی که ما داریم چند جوره. گاهی قضیه ای را که تشکیل میشه به شکل تصدیق، این را بین پرانتز عرض کنم که تصدیق گاهی به اعتقاد قلبی گفته میشه، گاهی تصدیق به همین قضیه گفته میشه. در کلمات شیخ هم به هر دو معنا استعمال شده، باید توجه داشته باشید که فرق داره. یک قیاسی که ما داریم یه وقت هست اعتقادی را به ما میده، یه وقت هست قیاس اعتقاد به ما نمیده. بعد از این که قیاس هم تشکیل شد، یک حالت عرض کنم یک تخیلی را به ما افاده میکنه که موجب انقباض نفس و یا موجب انبساط نفس میشه. مثلا شما یک قیاسی تشکیل بدید از مطالب مجازی، از تشبیهات، استعارات، بگید محبوب من مثل ماه میمونه و دنبالش هم چیزهای دیگه هم بهش ضمیمه کنید و در نتیجه از این قضایایی را که براتون حاصل میشه و ترکیب میکنید، یک تخیلی براتون پیدا میشه. این تخیل موجب انبساط نفس میشه، خوشش میاد بودن. گاهی از یک قیاس موجب یک تخیلی میشه که اون تخیل دنبالش انقباض و اشمئزاز و تنفر به وجود میاد. مثل اینکه شما تشبیه بکنید عسل را به یه چیزی مثلا بدمزه‌ای، یا بعضی غذاها را به یه چیزهایی که طبعا انسان ازش متنفر میشه. از این تشبیهات تصدیقی برای شما حاصل نمیشه که واقعا این غذا بده، نباید خورد یا فلان. نه، بازم میدونید که عسل خوردنیست و چیز خوبیه. اما از تصوراتی که برای شما حاصل میشه از این مفاهیم و از این ترکیب غذایا، یک حالت انقباضی براتون پیدا میشه. حتی به جوری میشه که آدم همون عسلی که میدونست شیرین است و خوشتم و خوشبو، در این حال نمیتونه بخوره، یه حالت انقباضی پیدا میشه. بعضی تشبیهات موجب اینجور چیزا میشه. این یک حالت تخیلی است که برای موجب انقباض نفس یا انبساط نفس میشه. بعضی قیاس ها این هنر را دارن، این کار را میتونن بکنن. این قیاس ها را میگن قیاس های شعری. پس اگر قیاس موجب یک تخیلی بشه که اون تخیل به دنبالش انبساط یا انقباضی پیدا بشه ولی تصدیق حاصل نشه، یعنی واقعا شما اعتقاد پیدا نمی کنید که عسل بده، بدمزه است، تلخه، اما حالت انقباض پیدا میشه، اینو میگن قیاس شعری. اینو بگذاریم کنار. اون قیاس هایی که موجب تصدیق میشه، تصدیقاتی که حاصل میشه از قیاس چند جوره. از نظر شدت و ضعف و از نظر ارزش با هم خیلی فرق. گاهی یه تصدیقی ممکنه برای آدم پیدا بشه به این که این محمول ثابت است برای این موضوع. به این تصدیق هم جزم حاصل میشه، یعنی هیچ شکی دیگه تزلزلی برای آدم نمونه. علاوه بر این معتقد هم بشود که غیر از این محال است باشه. علاوه بر اعتقاد ثبوت محمول للموضوع، معتقد هم بشود به این که نقیض این تصدیق محاله، چنین چیزی ممکن نیست خلافش. یه تصدیقی است مضاعف، مزدوج، هم تصدیق است به ثبوت المحمول للموضوع و هم تصدیق است به این که تخلف این محمول از این موضوع، انفکاک این محمول از این موضوع محال است، شدنی نیست، حتما چنین است و لاغی. این را بهش میگن یقین. بر اصطلاح فلسفه یقین به همچی چیزی میگن، به علم مزدوج، علم به ثبوت الشیء، ثبوت المحمول للموضوع و امتناع و سلبیه عن. این تصدیق خیلی قرصه، به هیچ وجهی اینو نمیشه از کسی سلب بکنن، مثل بدیهیاتی که ما داریم. ولی یقینیات البته منحصر به بدیهیات نیست، گاهی از بدیهیات هم ما یک استنتاج هایی میکنیم که از برهان حاصل شده ولی در این حال اونقدر محکمه که خلافش رو محال میدونیم. گاهی اینجوری، گاهی نه، شبه یقینیست، یقینی نیست، شبه یقینیست. شیخ قبیل شبه یقینی یا این است که ما با این که اعتقاد داریم که این محمول برای این موضوع ثابته و راسخ هم هستیم در این اعتقاد، احتمال خلافش نمیدیم، اعتقاد به این که چنین چیز عرض کنم که محمول برای موضوع ثابت نباشد نمیدیم، اعتقاد ما جزمیست. اما ممکنه به واسطه ایجاد شبهه‌ای این زایل بشه این اعتقاد ما. کسی یک دلیلی برای ما بیاره برخلاف این مسئله، این ممکنه در ما اثر بکنه و این اعتقاد از دست ما گرفته بشه. اونقدر قرص نیست. و یا این که اعتقادی ظنی، اعتقاد ظنی چیه؟ یعنی فعل جمله اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع هست، اما در این حال این اعتقاد به این که ممکنم هست چنین نباشد همراهش هست. ظنیات دیگه، نوع اموری را که ما در زندگی بهش عمل میکنیم و بهش اهمیت میدیم، اینا ظنیاته. فرض کنید شما که امروز میایید درس، میگید که بله امروز کلاس هست و فلان ساعتی درس شروع میشید، اما خب احتمالی هم میدید که نه امروز استاد نیاد یا مشکلی پیش اومده باشه، تعطیل شده باشه درس. پس همراه اعتقاد به این که کلاس هست و باید رفت، یه اعتقاد دیگری هم هست که ممکنم هست نباشه. این اعتقادی ظنی تصدیق است. وقتی بپرسن از شما تصدیق میکنید بله امروز درس هست، اما تصدیق شلیه. پس تصدیقاتی که برای ما حاصل میشه ذات مراتب است. اون قیاسی که موجب این تصدیقات میشه اونها هم مختلف خواهد بود. یک قیاسی هست که طبعش این است که اون یقین مضاعف به انسان میده، یعنی اگر این قیاس درست تشکیل بشه دارای شرایط خاص خودش، در نتیجه علم یقینی به همون معنایی که گفتیم علم مزدوج حاصل میشه برای یه همچه قیاسی رو بهش میگن برهان. پس برهان اون چنان قیاسی که برای ما یقین آور است. یقین آور یعنی چی؟ یعنی علم به نتیجه حاصل میشود با علم به این که خلافش محال است. و این اعتقادم از شما سلب شدنی نیست، هیچ که با این شبهه نمیتونه این را رفع از شما بکنه. اعتقاد جزمی قرصه. برهانی هم چیست؟ ضمناً قیاس شعری هم که فهمیدیم چیه. پس دو نوع ما از قیاسات را شناختیم، که قیاس شعری یکم قیاس برهانی. سه نوع دیگه هم قیاس داریم ما. یه نوع قیاسی است که فقط زن برای ما افاده میکنه، این قیاس را بهش میگیم خطابه. طبعش بیش از این نیست که برای ما یک اعتقاد ظنی میاره. دو قسم دیگه هم که قیاس داریم، یکی جدل یکی مخالطه. هر دو اینا رو شیخ میگه اینا شبه یقین برای ما میاره، منتها شبه یقیناش با هم فرق داره. مخالطه ممکن است وقتی اقامه بشه یک برهان مخالطی، قیاس مخالطی شکلش برهانه ولی در واقع مخالطه شده باشه. ممکنه طرف اعتقاد جزمی هم پیدا کنه. خیلی از آرایی که فلاسفه دارن و آرای غلطی است مبتنی است بر یک قیاساتی که اون قیاسها ظاهرشون برهانه و جازم هم میشن. اصالت الماهوی ها به این اعتقاد خودشون خیلی جازم هست. خود صدر المتعلقی میگه کنتو شدید از زب به هم، من قائل به اصالت الماهیت بودم و خیلی هم دفاع میکردم ازش، واقعا اعتقاد جزمی داشت و این اعتقادم روی یک قیاسی بوده، اما قیاس مغالطه بود. این قیاسی که موجب این اعتقاد جزمی میشه در صورتی که بعد دلیل اصالت الوجود قائم بشه زایل میشه. پس هر قیاس مغالطی خاصیتش اینه که اگه در مقابلش برهان اقامه شد اون اعتقاد از طرف میگیره. این میشه قیاس مغالطی.
یقین
مطابقت واقعی لازم
هستن مطابقت به اعتقاد
حالا بیان شیخ عرض میکنم.
تو بیان شیخ؟
بله، در بیان شیخ ایشون ملاک را اعتقاد به انسان قرار داده، میگه اون اعتقاد جازم مضاعف یقین است و این قابل زوال نیست و چیزی هم که مفید اونه برهان. میمونه جدل. جدل هم شبه یقین میده، اما خاصیتش این است که مبتنی هست بر مقدماتی که مورد تسلم طرفین هست یا مورد تسلم اون کسی است که جدل با او انجام میگیره، و یک حالت اقناعی پیدا میکنه. فرق این اقناع با زن اینه که در هر دو قبول هست، اما در زن همراه هست با اعتقاد به این که خلافش هم ممکن است. در حالت اقناع این اعتقاد بالفعل موجود نیست. آدمی که با جدل چیزی را پذیرفته این اعتقاد نداره به این که ممکن هم هست دور نباشه، نه، جذب براش پیدا میشه، ولی جایز و زواله و این پذیرفتنش مبتنی بوده بر یک مسامحه‌ای. در اثر مسامحه به همین قانع شده. اگه دقت میکرد و میفهمید که اون مقدماتی که جدل ازش تشکیل شده اینا برهانی نبوده، یقینی نبوده، فقط از مسلمات بوده، این قانع نمیشد به این، ولی مسامحه کرده و این را پذیرفته، یه همچیزی میشه جدل. این بیانیست که برای اقسام قیاس شیخ در اینجا داده. مرحوم خواجه یه مقدار بیانشون با این فرق داره، حتما مراجعه کنید، خیلی منقح‌تر خواجه بیان کرده. در کلمات شیخ یه جایی هست که حالا که وقتی روش میخونیم عرض میکنم که خود ناهماهنگی درش هست. بیان خواجه این است که میگه قیاس یا مفید اعتقاد هست یا مفید اعتقاد نیست. کلمه تصدیق رو نمیاره، میگه قیاس یا مفید اعتقاد است یا نیست. اونی که مفید اعتقاد نیست قیاس شعری است، اونی که مفید اعتقاد است یا مفید اعتقاد جزمی است یا نیست، اونی که غیر جزمی است خطاب است، فقط اعتقاد ظنی است. اونی که مفید اعتقاد جزمی هست یا مطابق با واقع است و همراه است با اعتقاد به امتناع خلاف، این میشه برهان. یا اعتقاد جزمی هست ولی مخالف واقع است، میشه مخالف. و یا فقط از روی مسامحه قبول کرده، در صورتی که توجهش داده بشه و مسامحش رفع بشه قبول نمی کنه، یقین براش حاصل نمیشه، جزم حاصل نمیشه، اون میشه جدل. منقح‌تر ایشون بیان کرده، همونطور که عرض کردم در واقع تحریری است برای مطالب شیخ. حالا این مقدار بخونم. لما کان العلم المکتسب بالفکره. این لما را اینجا داریم، دنبال جوابش میگردیم، لمای شرطیه جوابش کجاست. در پاورقی ایشون یک جمله پیدا کرده، میگه جواب لما اینجاست، ولی اونم درست نیست. جواب لما در دو صفحه دیگه در اونجاست، میگه فهازل کتاب، اون جواب لماست. لما کان العلم المکتسب بالفکره. این نسخه هاییست، رمزش تو مقدمه این سیکر کرده، یه یعنی اسم نسخه هاییست، رمزی گذاش با این نسخه هاییست. علمی که با فکر اکتساب می شود و علمی که بدون اکتساب فکری حاصل می شود، هر دو اینها دو قسمه. یعنی اول علم تقسیم میشه به علم اکتسابی و غیر اکتسابی، هر دو اینها یا تصوری یا تصدیقی. احد اومد تصدیق و الاخر التصور. و کان المکتسب بالفکرت من التصدیق، اون علم اکتسابی تصدیقی از راه قیاس حاصل میشه، حاصلا لنا به قیاس ما. و علم اکتسابی تصوری حاصلا لنا به حد ما. در عبارتم خوب دقت بکنید، کان المکتسب بالفکرت من التصدیق یعنی تصدیق اکتسابی، و المکتسب بالفکرت من التصور یعنی تصور اکتسابی. تصدیق اکتسابی از راه قیاس حاصل میشه، تصور اکتسابی از راه حد حاصل میشه. البته در اینجا باز یک سوال های پیش میاد که بخوایم در اطرافش بحث کنیم خیلی طول میکشه. جای این سوال هست که کسی دیگه آیا علم اکتسابی از راه استقرا هم حاصل میشه یا نه، تصور اکتسابی از راه رسم هم حاصل میشه یا نه. چرا فقط اسم قیاس را در اونجا برده و در اینجا فقط اسم حد را؟
را قیاس شعر چطور جزء قیاس قرار گرفته با اینکه این تصور و تخیلی در ما ایجاد میکنه؟
قیاس که قیاسه، دو تا مقدمه تشکیل میده. از تصدیق یعنی از اعتقاد، حالا تصدیق موضوع محمول بره، میگه محبوب من ما هست، این تصدیق نیست، قضیه هست دیگه. خب حالا ممکنه کبراش مطلی باشه، حالا کار به اونا نمیدونم، مثلا یه همچه قضایایی تشکیل بشه که یا مثلا شما اینا به صورت نتیجه قرار بدید، بگید مثلا صورت محبوب من مثلا نورانی هست، ما هم نورانی هست، پس محبوب من ما هست، این رو به صورت نتیجه قیاس قرار. این یک شرط، لما کان العلم المکتسب، تا اینجا چون که علم اکتسابی یا از راه قیاس حاصل میشه در تصدیق یا از راه حد حاصل میشه در تصور. و کانه، این کانه عطف بر اون کانه اولی، یعنی ولما کانه کما ان تصدیق علی مراتب، و چون که همچنان که تصدیق دارای مراتبی است، بعضی از اونها یقینی است، فمنه یقینیون یعتقد معه اعتقاد ثان اما بالفعل و اما بالقوة القریبة من الفعل ان المصدق به لا يمكن ان لا يكون على ما هو عليه. بعضی از اعتقادات یقینی اینجوره که همراهش اعتقاد دومی هست، حصول این اعتقاد یا بالفعل است، یعنی الان هم نفس توجه به اون موضوع محمول دارد و اعتقاد حاصل برای، یا اینکه بالقوه القریبه من الفعل موجوده، یعنی به محض تنبه به محض توجه اون قضیه هم برایش حاصل میشه. یعنی من که الان یقین دارم به اینکه مثلا الان روز است، ممکنه توجه نداشته باشم به اینکه ممکنه از شب باشد یا نه، ولی اگه توجه داده بشم میگم نه محال شب باشه. پس تصدیق به این که محال است روز نباشد الان بالفعل در ذهن من موجود نیست، بالقوه القریبه من الفعل موجوده، یعنی به محض توجه اون تصدیقم برام حاصل میشه. یه تصدیق دیگری یا بالفعل یا بالقوه القریبه من الفعل همراهش هست، به چی؟ تصدیق به چی؟ اعتقاد دوم به چی؟ به این که مصدق به، یعنی اون تصدیق اولی، اون اعتقاد اولی، لا یمکن لا یکون علی ما هو علیه، ممکن نیست که چنان نباشد، اون اعتقادی که پیدا کردم که محمول برای موضوع ثابت است، اعتقاد دارم به این که ممکن هم نیست که آن چنان نباشد، محال است نقیضش. اینا خیلی راحت تر میشد بگن اعتقاد به استحاله نقیضش. علاوه بر این که این اعتقاد همراهش است، یه شرط دیگه هم داره، اذا کان لا یمکن زوال حاضر اعتقاد فی، هم اعتقاد داره به ثبوت و هم اعتقاد داره به استحاله نقیضش و امکان این که این اعتقاد هم ازش زایل بشه نیست، چنین اعتقادی را نمیشه سلب کرد. بله؟ چرا؟ لا یمکن زوال حاضر اعتقاد فیه هست اینجا. بل نه، این فیه ظرف برای این اعتقاد است، یعنی اعتقاد در باره این که اون مصدق به موجود است، اعتقاد در باره اون مصدق به، این اعتقاد زایل نمیشه. زایل نمیشه از کی؟ من النفس، اونشو دیگه ذکر نکرده. زوال این اعتقاد در این مورد، یعنی در مورد این مصدق به، امکان ندارد. اگه این شرایط رو داشت یقین اعتقاد ما، تصدیق ما، اونو بهش میگیم تصدیق یقینی. تا اینجا تعریف بود برای تصدیق یقینی. قسم دوم تصدیق منه شبیه به یقین. خب حالا دیگه شیخ اینجور فرموده، فرض مسئله اینه آیا میشه یا نمیشه. ممکنه شما آزمایش کنید، یک شبهه بهش القا کنید، ببینید میشه این رو سایل کرد یا نه. آها، نکته همینجاست که ایشون در بیانشون محور را اعتقاد شخص قرار داده. این خیلی اشکال داره میشه کرد. ممکنه یک قیاس مخالفی برای یک کسی پیش بیاد، یقینم پیدا کنه، به هیچ وجه هم نسه این یقین ازش گرفت و بازم مخالفه هست. حاجه ملاک رو در تعریف مخالفه به این قرار نمیده که میشه اعتقادش رو زایل کرد، میگه تصدیقت مخالفه واقع. البته اون وقت به حاجه هم باید گفت، از ایشون هم باید سوال کرد که ما مخالفتش با واقع از کجا بفهمیم. بله، این یک قسم. تا اینجا قیاس تصدیق یقینی بود. قسم دوم شبیه بالیقین است. و هو اما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد شبیه به یقین، اون تصدیقی است که اعتقاد اولی هست و دیگه اعتقاد دومی همراهش نیست. ولی اعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه، اعتقاد دومی حاصل نیست براش، نه بالفعل و نه بالقدره. چون گفتیم در اولی هم ولو بالقوه هم حاصل باشه کافیه، این نه بالفعل براش حاصله نه بالقوه. بل هو به حیثو لو اسا ان نبه علیه بطل استحکام و تصدیق الاول. حالش جوریست که شاید اگر تنبیه داده بشود کسی متوجهش کنه، همون تصدیق اول هم استحکام خودش از دست میده، مبدل میشه به شک مثلا. یا اینجوره که همراه با اعتقاد اول اعتقاد دومی نیست، یا اگرم هست جایز و زواله. او انکان معتقدن، اگر اعتقاد دوم هست جایز و زواله. الا ان الاعتقاد الاول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيزه امكان. ولی اعتقاد اول سر جای خودش هست و همراه او اعتقاد به استحاله نقیز نیست. یک اعتقاد هست فقط به ثبوت المحمول للموضوع و دیگه اعتقادی نسبت به نقیز وجود ندارد. اینم یک قسمه، اینو بهش میگیم شبه یقین. قسم سوم منه اقنائی ظنی دون ذلک. اینا دو جور میشه خوند. بگیم اقنائی ظنی، که اقنائی ظنی را یکی حساب بکنیم، و بگیم مرتبه این اقنائی ظنی از اون قسم اول که گفتیم نازل تره دون ذلک. یعنی در اونجا اقلا اعتقاد جزمی به ثبوت محمول برای موضوع بود، ولی اینجا نیست. خواجه اینا دو قسم کرده، میگه اعتقاد ظنی یکیست، اعتقاد اقنایی چیز دیگریست. اعتقاد اقنایی در اثر مسامحه پیدا میشه. معمولا اینایی که جدلیین افکارشون مبتنی بر یک اصول مسلمه و مشهوره هست دقت نمی کنن. واقع قبول میکنن و جازم هم هستن، ولی در اثر مسامحه اون تصدیق را پذیرفتن. ولی اعتقاد ظنی این است که نه، واقعا هم تصدیق جزمی نداره اصلا. پس اقنایی و ظنی را میشه دو جور دو قسم کرد. اقنایی را مختص کنیم به جدل و ظنی را به خطابه. ولی ظاهر کلام شیخ در اینجا اینه که اقنایی ظنی را یکی حساب کرده. اقنایی یا ظنی یا یک قسم است. خب حالا چیه این قسم؟ خب ان یعتقد الاعتقاد الاول و یکون معه اعتقاد ثانی، اما بالفعل و اما بالقوة القلیبة من الفعل ان لنقیزه امکانن. اونجا گفتیم اعتقاد است به ثبوت المحمول للموضوع و اعتقاد است به استحاله نقیز. اینجا اعتقاد به ثبوت محمول للموضوع هست با اعتقاد به این که نقیزش هم امکان دارد، محال نیست. نه تنها معتقد است به این که نقیزش محال نیست، بلکه معتقد است به این که نقیزش هم امکان دارد. حالا این اعتقادی وقت بالفعل براش حاصله، یه وقت بالقوت القریبه من الفعل. و ان لم يعتقد هذا، اگر این اعتقاد براش حاصل نیست، مال اینه که ذهن بهش توجه نداره. یعنی ممکنه خیلی مطالب برای انسان ظنی باشه، یعنی اعتقاد به این هست که نقیزش هم امکان داره، اما خودش متوجه نیست. چنین اعتقادی بالفعل در ذهنش نیست، اما اگه متعرضش بشه ذهن، به ذهن عرضه بکنن که آیا احتمال نمیدی چنین باشه، محال است به نظر شما خلافش، میگه نه محالم نیست. محالم نیست یعنی نقیزش هم ممکنه دیگه. و هو به حقیقت مظنونون، خودش خیال نمیکنه که زن داشته باشه، ولی وقتی متوجهش بکنن میفهمه که این اعتقادش زن نیست. کانت القیاسات و ایزن علی مراتب، اینجاست که محشی خیال کرده این کانت القیاسات جواب اون لماست، ولی این کانت القیاسات جواب اون کانه کانه کما انت تصدیق است. یعنی در اینجا ما در واقع دو تا لما داریم، یه لمای اول که اول بحث ذکر شده، یکی هم و کانه کما انت تصدیق. این کانم عطف که بر اون کانه بود، یعنی لما سر اینم در میاد. این کانت القیاسات ایزن علی مراتب جواب این لمای دومی است، یعنی چون که تصدیق مراتبی دارد، قیاساتی هم که موجب این تصدیقات میشه اونم مراتبی دارد. روشنه دیگه. کما انت تصدیق علی مراتب جوابش چی؟ کانت القیاسات ایزن علی مراتب. این جواب اونه، جواب لمای اولی هنوز نیومده. خب این فمن ها مایوق، تفسیر این است که قیاسات دارای مراتبی است. چطور قیاسات دارای مراتبی است؟ این تفسیرشه. من ها مایوق و الیقین و هو البرهانی، من ها مایوق و شبه الیقین، یا قیاس جدلی است که شبه یقین را افاده میکنه، یا قیاس سوفسطیقی مغالطی. و من ها ما یقن، قیاس اقناعی هست، یوق زنن غالبا و اول قیاس خطابی. باز این شاهده بر اینه که اقناع زن را شیخ یکی حساب میکنه. همه اینا یک نوع تصدیقی به ما افاده میکند، یعنی یک نوع اعتقادی. و اما شعری فلا یوق او تصدیقا، اینجا تصدیق یعنی اعتقاد. کلام همه سر این بود که از قیاس تصدیق حاصل میشه، تصدیق دارای مراتبی است. و گفتیم تصدیق گاهی دارای اعتقاد هست، گاهی دارای اعتقاد نیست. اینجا که میگه لا یوق او تصدیقا، یعنی لا یوق او اعتقادا، ولیکن یوق تخیلا. تصدیق به ما نمیده، پس چی به ما میده این قیاس؟ قیاس شعری یک تخیلی به ما میده. فایده این تخیل چیه؟ تحریک میکنه نفس را به سوی انقباض یا انبساط. بالمحاکات لامور جمیلت او قبیحت، در این قیاس محاکات شده، حکایت شده، یه امور جمیلهی موجب انبساط نفس میشه، یا امور قبیحهی موجب انقباض نفس میشه. اینم قیاس شعری. تا اینجا اقسام تصدیق را ذکر کردن و مناسبت این که قیاساتی که تصدیقات مختلف را به ما میدن، خود قیاسات با هم مختلفند. حالا میان سراغ تصورات. اعتقاد یه امر قلبی است. تصدیق دو اصطلاح داره، گاهی تصدیق را به معنی اعتقاد به کار میبرن، مثل همینجا. گاهی تصدیق به قضیه گفته میشه، تصدیق یعنی قضیه. میگیم در منطق از تصور و تصدیق صحبت میشه، تصوراتش در باب مفردات صحبت میشه، قضاهاش در باب مرتبات. خب در باب تصورات هم میگن تصوراتی که برای ما حاصل میشه فرق میکنه. یک وقت تصوراتی است که ما از یک شی داریم و تمام ذاتیات اون شی را میشناسیم، یه وقت نه بعض ذاتیاتش را میشناسیم، یه وقت نه اصلا ذاتیاتش را نمیشناسیم، عرضیاتش را میشناسیم. باز عرضیات هم یه وقت همه عرضیات را میشناسیم، یه وقت بعدش. در هر یک از اینا که چیزی که موجب تصور میشه برای ما ذاتیات باشه یا عرضیات، و همه ذاتیات باشه یا بعضی بعضش و همینطور در عرضیات هم، یه وقت موجب تمییز تام میشه، یه وقت موجب تمییز تام نمیشه. طبعا اگر ذاتیات همه ذاتیات چیزی را بدونیم، ما تمییز هم برامون حاصل میشه، یعنی هیچ وقت این را با چیز دیگری اشتباه نمی کنیم. ولی ممکن است تمام ذاتیات شی ذکر نشه اما تمیز حاصل بشه. مثلا از شما سوال بکنن که انسان ماهو، بگید از انسان جسمون ناطقون مائتون. در اینجا یکی از ذاتیاتش، یکی از اجناسش ذکر شده، جسم. دو تا از فصلهاش هم یا ناطق و مائت را، دو تا مجموعش را برای فصل انسان عرض کنم که قرار بدیم. ناطقون مائتون هم فصل یکی از فصل قریب انسان. موجودی که ناطقون مائتون باشه علل فرض غیر از انسان نیست. خب این تمیز حاصل میشه، انسان رو شناختیم. چیه؟ ملک ناطق هم هست اما مائت نیست. مائت رو اضافه میکنن برای اینکه انسان رو از ملک شده. البته ملک جسم هم نیست که این اعتقاد. به هر حال جسم و ناطق و مائتون که گفتیم، این انسان را میشناسیم و تمیز بین انسان و غیر انسان حاصل میشه. علل فرض حالا به عنوان مثال، یعنی میرنده، میرا، یعنی مجرد تام نیست که. نفس ناطق اون هم ناطق است اما مائت. حالا روی اعتقادات هست کنیم، مسئله فرض کنیم که فرشتگان رو فرض کنیم همه مجردن و فرض کنیم مجردات هم مرگ ندارن و این مائت ممیز بین انسان و فرشتگان باشه. روی این فرض مسئله دیگه. حالا این در اینجا ما به این تعریف، تعریفی که به ذاتیات هست، جسم ذاتیه برای انسان، جنس ناطق المائتون هم فصل برای انسانه، اونم ذاتیه و تمیز هم حاصل شده، آیا این حد تام هست یا حد تام نیست؟ فلاسفه و محققین منطقی این را حد تام حساب نمی کنن. میگن حد تام اونیست که تمام ذاتیات شی را برای ما بیان میکنه. این حساسیت متحرک به اراده بودن را بیان نکردیم، نامی بودن را بیان نکردیم. با این ما یه تصور تامی از انسان برامون حاصل نشده، پس این حد تامی است. ولی به قول ایشون ظاهریین که اونا دنبال فقط تمیز میگردن، میگن نه اینم حد تامه. حد تامونه که از ذاتیات تشکیل بشه و تمیز هم حاصل بشه. ایشون روی این خیلی تکیه میکنه، چند سطر راجع به این مطلب در مقام بیان اینه که ما حد تام به چیزی میگیم که از ذاتیات تشکیل شده باشه و تمام حقیقت شیء را بیان بکنه. تکیه ما در حد تام روی حصول تمیز نیست. البته اگه حد تام بود تمیز هم حاصل میشه، ولی اینطور نیست که هر چه موجب تمییز بشود حد تام باشد. حد تام رو ما چیزی میدونیم که تمام حقیقت شی را به ما بیان بکنه، یعنی تمام ذاتیاتش را داشته باشه. خب حالا اون یه مسئله دیگریست، آیا فصل اخیر ازش همه اونا فهمیده میشه یا نه، اون مسئله دیگریست، بحث منطقی نیست. و ایزن خب تا اینجا ما گفتیم تصدیق ها مختلف هستن، مراتب دارن، قیاسات هم طبق اونها مختلف میشن. حالا در باب تصورات هم همینطوره. کما ان تصور المکتسب علی مرات فمنه تصور للشیء بالمعان الارضیه، التي يخصه مجموعها، مجموع این معانی عرضیه خاص به او هست. یعنی این معانی عرضیه در غیر این شی مجموعش پیدا نمیشه، ممکنه تک تکش پیدا بشه اما مجموعش مختص به این شی خواهد بود. یخصه مجموعها، فاعل یخصه مجموع، او علی وجه یعمه و غیره، یا نه این معانی عرضیه طوری است که هم شامل این میشه و هم شامل غیر این، یعنی اعم است، عرضیات اعم. مثلا انسان رو تعریف کنیم به ماشین، یا بفرمایید به حیوان ماشی بچه‌زا، بچه‌زا یا متنفس، مثلا متنفس. بله، اینا یک ذاتیاتی است که عرضیاتی است که اعم از انسانه. و من هو تصور لشیء بالمعان ذاتیه، اونم علی وجه یخصه وحده، به طوری که فقط مخصوص خود این باشد، یعنی تمیز حاصل بشه، او علی وجه یعمه و غیره. و تصور الذی یخصه من الذاتیات وحده، اون تصورات، تصوری که از ذاتیات تشکیل شده و مخصوص به اون شیء هم هست، اما ان یشتمل علی کمال حقیقت وجودهی، این تصوری که از ذاتیات تشکیل شده تمام حقیقت شیء را بیان میکنه، حتی یکون صورتا معقولتا موازیتا لصورته الموجوده، این یک تصور تامی است که کاملا موازی با وجود خارجی است، حقیقت اون وجود خارجی رو منعکس می کند. اذا لم چی بدش؟ لم یشد و من هاشه اون من معانی ذاتیه، اینا ریخته این کنارش، در صورتی که هیچ یک از معانی ذاتیش ازش کنار نیفتاده باشه، یا اینجوره و اما ان یتناول شطرا من حقیقتی، بخشی از حقیقتش رو شامل میشه دون کماله ها. خب چون تصور به این صورت هاست، کذالک القول المفصل المستعمل فی تمییز شیء به تعریفه، اون کلام مفصلی که برای تمییز شیء به تعریف شیء به کار میره، این هم ربما کان تمییز حول المعرف تمییزن ان بعضن دون بعض، جوریست که این معرف تمییز نسبی حاصل میکنه، بعضی از چیزها را جدا میکنه ولی هنوز با چیزهای دیگری هم مشارکت داره. یه وقت اصلا، یعنی تمییز کامل یا حاصل میشه یا نمیشه. اگر تمییز حاصل میشه، تمییز حاصل نمیشه، فإن کان بالعرضیات فهو رسم ناقصون، یعنی رسم ناقص عبارت است از اون معرفی که با عرضیات باشه و تمیز کاملا حاصل نشه. و این کانه به ذاتیات فهو حد ناقص، حد ناقص کدومه؟ اون معرفیست که از ذاتیات تشکیل شده ولی تمیز کامل بهش حاصل نمیشه. تا اینجا هیچ جای شکی نیست، کلام در اینه که اگر از بعض ذاتیات تشکیل بشه و تمیز هم حاصل بشه، این چطور؟ این حد تام یا حد ناقص؟ و رو بما کان انما تمییزه عن الکل، گاهی است که تمییزش از کل حاصل میشه. این رو بما کان تمییزه، این شق دیگری است در مقابل اون رو بما کان تمییزه تمییزن عن بعض. سطر بالا داشتیم رو ما کانه تمییزه للمعرف تمییزنن بعد، نقطه مقابلش چیه؟ شق دیگرش رو ما کانه تمییزه عن الکل. حالا که تمییز از کل است دیگر عبارات های شد، فین کانه بل عرضیات، اونجایی که تمییز بل تمییز عن الکل حاصل می شود، یا باز به عرضیات میشه رسم تام، و خصوصا امکان الجنس قریبا فیه، اگر یک جنس قریبی درش باشد رسم تام از جنس قریب تشکیل بشه و یک عرضی، این حتما دیگه رسم تام است، خیلی تام است. بله یا نباشه. و این کان به ذاتیات یعنی یک تمییزه از کل حاصل بشه و ترکیبم شده باشه از ذاتیات، فهو و اند ظاهریین من المنطقیین حد تامون، یعنی ظاهریین منطقیین همین حد را، همین اندازه را برای حد تام کافی میدونن که تعریف به ذاتیات باشد و تمییزه از کل هم حاصل بشه. و اما اند المحصلین ان کان اشتمل علی جمیع ذاتیات اشتمالا لایش زمن هاشیان فهو بعد دنتام. اما محققین اینجور نمیگن، میگن تعریف اگر مشتمل بر جمیع ذاتیات باشد، اون گونه اشتمالی که هیچ چیز ازش خارج نباشه، یعنی هیچ یک از ذاتیات درش ازش ساقط نشده باشه، فهو بعد دنتام. و این کانه یش زمن هاشیان هاشیان فلیس عدن تامن، اگر بعض ذاتیات درش مندرج نباشد این عدد تام نخواهد بود. اگر در حیوان باز اون چیزا معلوم باشه، یعنی ماهیت حیوان بله، اگر اونا مندرج باشد درش حد تامه و الا نه.
مندرج که هست تو با اون بحث اینجا نمیگیم اون بحث فلسفی مثلا ماهی جمعی مرمون رو حد میگیم.
بله اون یه بحث فلسفی سرگرم
اون
نمیگیم اگر نیاد بله اینا به عنوان اختصار ممکنه بگیم و الا این حد چیز تعریف تام نیست. البته در این باره باز بحث در جای خودش مفصل خواهد اومد، اینجا فعلا یه تعریف اجمالی است. شقوق مسئله هوی اینها تفصیلا در قسمت حد خواهد اومد. بعض تأکید میکنه ولیس الغرض فی تهدید ان یحصل تمییز به ذاتیات، فقط در حد تام منظور فقط این نیست که تمییز حاصل بشود به ذاتیات، نه باید بیش از این باشه. الا ترا الى قولک ان الانسان جسم ناطق ماهد، این کلام فلیس هازا و این میز به ذاتیات، گرچه تمییز میدهد و تمییزش هم به ذاتیات هست، اما لیس به حد تامن، این حد تامن خبر لیس هست. مگر نمیبینی که این الانسان جسم ناطق ماهد با این که تمییز میدهد به ذاتیات هم تمییز میده، اما در این حال حد تام نیست. چرا؟ لأنه اخل به فصول اجناس متوسطه، فصل جنس های متوسط را نداره، یعنی نامی متحرک به اراده را نداره.
ناطق
ناطقون ماهیتون عرض کردم که فصل مشهوری برای اشاره است به اونی که فصل حقیقی انسانه. عرض کردم برای اینکه شامل مثلا اگر جسم رو نگیم فقط بگیم حیوان و ناطق، شامل ملائکه هم میشه. بله حیوانیت که معنیش حیات باشه، چرا حیات هست، مگر اینکه حیوان را باز رمزی بگیریم از جسم جوهران جسم دو عبادن ثلاثه گزا. بله در مثال ها آقایش وقت مناقشه نفرمایید، فرض کنید که روی اون فرض صحبت بکنید مسئله حل بشه، ولی بخوام روی مثال ها بحث بکنیم همون عرض کنم اشکالات زیادی پیش میاد که ما را از مطلب دور بکنیم. و کذالک همچنین اگر یه تعریفی مشتمل بر فصول اجناس متوسطه باشه و کان لشی وحدهو به غیر شرکت غیرهی فصول کثیرتون، فرض کنید یه ماهیتی فصول زیادی داره و هیچ شریک هم نداره، یکیشو بگید تمیز حاصل میشه اما همه فصولش یعنی فصول اجناس متوسطه شناخته نشده، و کان به واحد منها کفایتون به تمیز، هم یکیشو که میگید تمیز حاصل میشه، ولی در این حال حد تام نیست. ولم یکن بهی وحدتون وحدهو کفایتون فی تمام الحد، برای تمییز به همون یکی کفایت است، اما برای تمام بودن حد به این اکتفا نمیشه. بل یحتاج و هم تذکر جملتها حتی یکون الحد الحقیقی، برای اینکه حد حقیقی شود باید همه این فصول ذکر بشه. فلهذا لیس رسم الحد ما قیل، بعضیا حد را اینجور تعریف کردن، گفتن قول و جیز ممیز للمطلوب بالذات، تکیهشون روی این ممیزونه، میگن اون چه تمییز برای ما حاصل بکند و ذات با ذاتیات هم باشه این حد است، میگیم این صحیح نیست. بلکه صحیح ما قاله المعلم الاول فی کتاب الجدل، در اونجا گفته ان الحد قول دال علی الماهیه، و منظورش از ماهیت کمال حقیقت شیء است که به ها و ماهو شیئیتش به واسطه اوست و به ما به هایت محصول و ذاته تمامیت ذاتش بر اون متوقف است. خب لما کان این مطالب تا اینجا درست، فهذا الکتاب هو الذی یفیدن المواد التی ان جعلت حدود قیاس کان القیاس موقن للیقین. حالا که این مقدمات رو دانستید، میگیم این کتاب به ما موادی را نشان میدهد، معرفی میکند که اگر اونها را حدود قیاس قرار بدیم، قیاس موجب مفید یقین خواهد بود و اون قیاس برهان است. یعنی مواد برهان را در این کتاب به شما معرفی میکنه. و یفیدنا المواد التي اذا جعلت اجزاء حد کان الحد موقن للتصور تام، همچنین مفاهیمی را به شما معرفی میکند که اگر اونها را در حد بگنجانید، حد تصور تام به شما میدهد. یعنی حد تام، شرایط حد تام و شرایط مواد برهان را در این کتاب به شما میآموزند. بله؟
خدا
پدر من و شما هر دو رو بیامرزه. عرض کردم که ایشون در ترتیب در خلاصه استعمالات شایعش رعایت چیزها رو نمی فرمد، همینطور گفته نام نوشتن یا خودش همینطور رچ به قلمش اومده ایشون نوشته، در این چیزها که خیلی راحت تر می شود اینا رو دستبندی کرد. ما چند تا مقدمه اینجا می کنیم، یه مقدمه راجب علم اکتسابی، این که اینا مراتبی داره، بعدا نتیجه گیری می شود. همین نوشته تو ذهنش اومده که چون که این قیاس تصور و تصدیق ها مختلف هستن، پس ما میخوایم این مطالب رو اینجا بگیم. نوشتن ماکان المکتسب، و بعد دیده که حالا سوال میشه که مثلا برهان این که میگیم مختلف هست چند جور هستن، و اقسامش هم ذکر کرد. تصورات هم چند جوره، به عرضیه به ذاتی حد ناتا اونا رو نوشتید. بعد از همه این حرف هم و حالا جوابش بعد دو صفحه اومده در ماکان یکی. اگر کسی بخواد چیز بنویسه سر صبر رو عرض کنم که اینا بنویسه و روش مرور کنه و اینا، این کتاب شفا به این بزرگی نوشته نمیشه. بعد ایشون مطالب ها نوشته، بعد خواجه اومده روش کار کرده و تنقیح کرده، تحریف فرموده.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب نتیجه گرفتیم ما که تصدیقات مختلف است در افاده تصدیق جدید، تعاریف هم مختلف است. هذا الکتاب هو الذی یفیدنا، میخواستیم ببینیم مقصود از این کتاب چیه، این کتاب فایدش داره ما اینه. یفیدنا الموارد التی ان جعلت حدود قیاس کان الحد، بله
المواد
التی ایر نداره، موادی را به ما افاده می کند، یعنی ایر نداره که درسته، موادی را به ما افاده می کند که اگر این مواد را حدود قیاس قرار بدیم، یعنی مقدمات قیاس صغرا و کبرا، کان القیاس موقن للیقین و هو القیاس البرهان، و یفیدنا اون موادی که ان جعلت اجزاء حد کان الحد موقن للتصور التام. یه نکته در اینجا هست که این کتاب رو گفتنش کتاب برهان. فایده ای که شما برای ما اثبات کردید دو چیز بود، هم حد بود هم برهان. ایشون اعتراف میکنه که حقش این بود که این کتاب البرهان من هست، ولی یک وجهی داره که بگی همین کتاب البرهان شاکافی باشه، به خاطر اینکه برهان افاده یقین میکنه و یقین یک تصدیقی، تصدیق مشتمل بر تصوراتی، وقتی ما یک تصدیق یقینی میخوایم باید تصورات شما به نحو تام درک کرده باشیم، پس ناچار باید تصورات رو به نحو با تعریف تام یعنی با حد تام درک کرده باشیم. پس در این کتاب هم از حد تعریف میشه هم از تصدیق، منتها حد به خاطر اینکه مقدمه از داره تصدیق. خب چرا عکسش نکردن؟ برای اینکه تصویر متوقف بر حد هست و تصور هست، ولی تصور متوقف بر تصویر نیست و حتی ملازم با تصویر هم نیست، گاهی تصور هست تصویر نیست ولی تصویر ایش را بدون تصور نمیشه. و یصلح ان یجعل تصور به نوع ما مبدأ لتصویر، از یک طرف ما میتونیم تصور را مبدأ برای تصویر قرار بدیم، لأن کل مصدق بهی متصور و لیس کل متصور مصدق بهی، فإن معانی الالفاظ المفرده و الالفاظ المرکبه التي لیس ترکیبها ترکیب قول جازم، یک لفظ معناش رو تصور میکنیم، الفاظ مرکبی که به صورت قول جازم در نمیاد، ترکیبهای ناقص، اینا هم تصور میکنیم، از تصورات هست ولی صد به مصدق هستیم، بل الاقوال الجازمه قد تتصور و یصدق بها، اقوال جازمه هم تصور می شود و هم تصدیق، این قد تقلیلی نیست، اقوال جازمه هم تصور می شود و تصدیق هم می شود، ولیکن یکون ذالک من وجهین، به یک لحاظ بهش میگیم تصور، به یک لحاظ بهش میگیم تصدیق، اما تصور فمن جهت ان معناها قائم فی النفس، شما وقتی میگید زیدون قائمون، مفهوم این زیدون قائمون الان در نفس شما یک صورتی است موجود است، پس این تصوری است، و اما تصدیق فلان معناها مضاف الی حال شیء فی نفسه، وقتی نسبتش را به خارج به واقعیتش میسنجیم از اون جهت بهش میگیم تصدیق، قول جازمه فی حال شیفی نفسه به انهو کما تصور، وقتی میسنجیم با واقع که همون جور است که تصور شده است، ما هم شده تصدیق. نه اینو نمیخواد بتنم، حالا اجازه بدید
ای
بله، یعنی مضافون، مضافون به انهو کما تصور، ای انهو سنجی نمیشه به واقع، یعنی کما حصلت من حصورتون معقولتون من نسبت اوقات بین حده ها، اونجوریست که صورت معقولی ازش حاصل شده، این صورت معقول از چیز؟ از نسبتیست که بین دو حده هست و همینطور نسبت خود دو حد هم، یعنی وقتی این معنا رو من در ذهن تصور کردم که این معنا حکایت میکنه از نسبتی که بین موضوع و محمول است، و این نسبتی که من تصور کردم عیناً در خارج هم همین طور است، و کذلک الحال لحدیهما، خود موضوع و محمول هم در خارج همون جورند که من تصور کردم، فی الوجود و فی نفس الامر، فی الوجود اونجا که قضایای حقیقیه و خارجیه باشه، فی نفس الامر و قضایای نفس الامر دیگه، باب
نداره اینجا
بله، اگر این باشه بله وجود واقعیش، وجود
بله.
خارجی اون وقت باید بهش باید استدراک کرد اگر واقع نداشته باشه که قضایای چی وجود، قضایای نفس الامریه اصلا وجودش در ذهن هست،
که میگیم
جوانی عام که بگیریم یعنی هم در خارج و هم در ذهن، یعنی وجود عام از وجود خارجی و وجود ذهنی اینجوری باشه. فاذا کان هذا هكذا، حالا اگه اینجور شد مطلب که تصور مبدع تصدیق است، فیوش به ها ان یکوند تصدیق به وجه ما کد تمامل تصور، که انهو تصدیق میشه مکمل و متمم تصور، و نسبتش به تصدیق به تصور میشه شبیه نسبت صورت به ماده. باید یه ماده ای باشه، اما ماده تا صورت نیاد تام نیست. تصور هم وقتی در ذهن حاصل شده هنوز تصدیق نیامده کنده اون تام نیست، یک نقصی درش هست. وقتی اینجور شد، بنابراین وقتی ما میگیم در برهان راجع به تصدیقات صحبت میکنیم، تصورات هم اجزایش هست شامل اینها خواهد بود. و تکون و سائر اصناف تصورات التي لا تنفع في التصديق مطرحة في العلوم. اگر یه تصوراتی داشته باشیم که در تصدیق به کار نمیره، که ما در علوم ازش بحث نمی کنیم، تصورات از اون جهت بحث می کنیم که مقدمه تصدیق هست. و انما یطلب منها في العلوم ما یعین و في التصدیق فإذا كان هذا هكذا فيجوز أن يكون انما نسبه هذا الكتاب الى القياس دون الحد. این کتاب را فقط گفتیم کتاب البرهان که از قیاساتی بحث می کند که مفید یقین هست، نگفتیم کتاب البرهان و الحد. به انسمی کتاب البرهان لحاظ المعنا، به خاطر همین است که فقط گفتن کتاب البرهان، چون برهان که میگن شامل تصورات هم میشه. و اما فی الحقیقه صاحب کتاب البرهان و الحد معن. و اذا ذکرنا غرض الکتاب و هو افاده طرق الموقعت للتصدیق الیقینی و تصور الحقیقی فمنفعت الکتاب ظاهرتون و هو توسل الى العلوم الیقینیه و تصورات الحقیقیت نافعت لنا. نه تنها تصورات برای ما نافع است، بلکه ضروری است. اذا شرعنا فی استعمال حاضر آرت لفیه المنطق، وقتی میخوایم آرت منطق را به کار ببریم، تصورات با ما برای ما ضرورت دارد. و اخذنا نزن و به میزانه ها العلوم النظریت و العملیت معن. وقتی میخوان علوم نظری را و همینطور علوم عملی را با میزان منطق بسنجیم، تصورم برای ما ضرورت داره. این معن ها معنیش نیست یعنی دوتا را با هم بسنجیم ها، یعنی کلیه ما، کلتیه ما.